أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که اگر خانمی ازدواج کرده باشد و موتوعه شده باشد از دبور، پس دقت کنید، میگیم ازدواج کرده باشد، خدای ناکرده اگر با زنا و امثال اینها انجام شده باشد، این خانم تولیت امر به دست خودش نیست. نه، اگر ازدواج کرده باشد و از قبول مواقع انجام داده باشد، بعدن ولایت کار دست خود اوست. کلام در جایی بود که ازدواج کرده و موتوعه منت دبر هست، آیا باز هم برای ازدواج بعد ولایت در اختیار خودشه یا کماکان اذن پدر و یا جد پدری لازمه؟ ما عرض کردیم دیروز آیه مرادیان فرمودن حاج آقا اصل بحث بازم بیان نشد، به زعم خودم بیان شد. ما عرض کردیم اصلا مدار در این که خودش ولایت داره یا ندارد در استقلال و عدم استقلال اوست در زندگی. لذا اگر مستقل در زندگی باشه ولایت برای خود اوست، ولو حتی ازدواج هم نکرده باشد و طبعا مواقعی هم صورت نگرفته باشد. پس اگر خودش مستقل در زندگی است، ولایت برای خود اوست. اگر مستقل در زندگی نیست، یعنی با پدر و مادر مثلا زندگی می کند، اینجا عرض کردیم باز اگر مدخوله از قبول باشد، باز هم بگید ولایت برای خودش هست، چون ازدواج کرده و مدخوله من القبوله. اما دعوا در اینجاست، اگر ازدواج کرده مستقل از والدین هم بگید نیست، مثل خیلی از دخترهایی که دوران عقد از همسرشون جدا میشن. این ازدواج کرده ممکنه مواقعه منت دبر هم صورت گرفته باشه، اما مستقل از والدین بگید نیست. این چه حکمی دارد؟ اینجا عرض کردیم که کلمات مضطربه. در بعضی از روایات کلمه دخول داره، به نظر حقیر دخول اعم است از دخول در قبول و در دبر، پس دخول در دبر هم که حاصل شده به نظر حقیر اینه که اون شرط حاصل شده که شرط دخول باشه. پس بنابراین این خانم بعد از این ازدواج اولی که فقط دخول در دبر شده، استقلال در ازدواج بگید دارد. برای این که ببینید چقدر اقوال و کلمات آقایان متفاوته، من دو سه مورد رو آوردم که برای شما بخونم. پس چی شد آیون؟ در روایات دخل بها آمد، یا در روایات بعد بعضی ها آمدن گفتن البته صرف عقد خوندن کافیه، چون در اونها کلمه چی آمده؟ نکاح آمده. حقیر عرض میکنم کلمه نکاح حمله بر فرد غالب میشه که فرد غالبش همراه با دخوله، دخولم اعم از دخول در قبول و دبر. لذا به نظر میرسه شاید والله العالم در مقام فتوا دادن نیستیم، چون نه لیاقتشو داریم نه در مقامش هستیم، اما در مقام بحث طلبگی ظاهرا پس اگر متولی امر بود اختیار به دست خودش هست، اگر متولی امر نبود ولی مواقعه دوباره کرده بود یعنی با پدر و مادر زندگی میکنه و قبولن اگر مواقعه شده بود باز هم اختیار دست خودشه، دوباره هم چون کلمه دو خلبه ها اعم است و کلمه نکاح هم که در روایات دیگر آمده ناظر به فرد غالب است که اون فرد غالب و استعمال غالب هر دوش هم فرد غالب هم استعمال غالب در جایی است که دخول صورت گرفته باشد، لذا اینجا هم باز اختیار دست خود اوست چه دخول من القبول یا دخول من الدبر. این حاصل مطلب.
لذا شما از اطلاق باید باشید به نظر اون دیگه درسته؟ چون دیگه زد چطور بگرد از اون باید باشید که اطلاق اما دیگه دو استعمال در مقابل باشید نه چون که مدخول هست مدخول استعمال کثیرا در مدخول بودن و قبولن به کار خوزی میشه.
نه
استعمال به نظر
یه جوری میاد. حالا الان اقوال فقها را هم براتون میخونم.
بچه این که با خانوادش باشه با درمادر زندگی کنید هم نکنه در این فرض مدخوله من دوگو این چیه؟
اگر با پدر و مادر اگر با پدر و مادر زندگی میکنه یا نمیکنه.
اصلا این بچه این که ما بیاییم
چون در روایات متعددی دیدیم که قبلا صریح بودن در این که اگر متولی امرهاست یعنی طبیع تشتری توتق و طبیع و امثال اینها اینجا فرمودن که اختیار به دست خود بود.
این موقعی
موازات
رو همشون همه ما شنیدیم. خب این ما دختری بودش که میخواست ازدواج بکنه و
فرقی نمی کنه. فرق نمی کنه. الانم ازدواج دوم میخواد بکنه. باز هم به همین ضابطه اختیار به دستش هست. خب سیبه بودنم باز اختلافیه. عرض کردم اجازه بدید چند تا از اینا رو بخونم. چشم. الان عرض میکنم. در کلمه فرج بین آقایون اختلافه. در کلمه ثیبوبت بین آقایون اختلافه. ما برداشت خودمون رو عرض کردیم. اختلاف آقایون هم یه اشارهی به اندازه اقتضاء وقت خواهیم داشت. جانم.
اما احکام
به
احکام چی برش بار میشه؟
درسته. اختلافیه. آیت الله دیروز عرض کردم دیگه سه قول رو. آیت الله خویی میفرماین مدار بر دخوله. آیت الله بله بله دخول. آیت الله شبیری میفرماین مدار بر پاره شدن پرده است و اون غشائه، یعنی از رائیت از بین رفتنه. مرحوم سید صاحب عروه میفرماین مدار بر فقط ازدواجه، صرف تحقق ازدواج کافیه در این که این دیگه باکره نباشد. یعنی به نظر سید خیلی کار روان و راحته. یه خانمی با شوهری عقد میبندن، اصلا هیچ مواقعه ای صورت نگرفته، طلاق میگیره یا شوهر از دنیا میره، برای ازدواج بعدی اختیار کاملا دست خود اوست. به نظر سید اینجوری میشه. بله. چرا بکره؟ چون آیت الله قلپایگانی بکر بودن رو به بقای اون غشاء و پرده میدونن، اما حکمن ملحق به چی میدونن؟ ملحق به سیبه میدونن. یعنی ایشون میخوان بگن باکره لغوی و اصطلاحی هست اما باکره شرعی نیست. اینو میخوان بگن. خب میگید دخول شده. عرض میکنم باکره بودن به بقاء پرده که پرده باقی است، اما از نظر حکمی ایشون میگن چون دخول صورت گرفته، مثل آیت الله خویی، چون دخول صورت گرفته دیگه از نظر حکمی حکم چی رو داره؟ حکم سیبه رو داره، ولو سیبه هم نباشد یلحق به حکم سیبه. لذا گاهی تعبیر میکنن حکمها حکم الفلان. نه دیگه، نه خیر، نه. خب نگاه کنید، من چند تا عبارت از آیون فقها آوردم. یکیش مرحوم علامه هلی، آیا سوال، آیا فرج بر دوبر هم اطلاق می شود یا نه؟ اصلا کلمه فرج، چون اگر یادتون باشه تو بعضی از روایات کلمه فرج هم داشتیم، مرحوم علامه عبارت مفصل، من این فرازش رو اختیار کردم. ایشان در تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، که تبصره رو میدونید علامه در سفر کربلا نوشتن، علامه از نجف یک چند روزی رفتم کربلا زیارت، علامه رسمشون هم این بود در زیارت هر سفری یه عده از شاگردار رو به خودشون میبردن که در مسیر بالاخره ضرب ضربا به قوت خود باقی بود. علامه این کار رو کردن، رفتن سفر، برگشتن، اون سفر ظاهرن شاگرد زیادی نبرده بودن، وقتی برگشتن پسرشون فخر المحققین دیگه پشت سر بابا نرفت نماز بخونه، نماز جماعت. یه روز علامه صدا زدن آزاده شون رو، فرمودن بابا نیومدی نماز بخونی پشت سر من؟ مؤدبانه گفت بابا شما درس واجب رو رها کردید به زیارت مستحب رفتید. البته این جواب داره ها، جوابش هم معلومه، ولی حالا از زاویه دید علامه و ولدشون، علامه فرمودن بابا نگران نباش، من در این سفر تبصره رو نوشتم، کتاب تبصره رو. در یه سفر زیارتی علامه تبصرة المتعلمین فی احکام الدین رو نوشته. علامه واقعا قوغاس، زندگیش به معجزه شبیه زندگی علامه. کاری نداریم، مرحوم ابوی نقل میکردن از زندگانی علامه که یه روز اومدن دم خونه علامه در زدن، گفتن ما علامه رو کار داریم، دیدن یه پسر بچه ای رو درخت داره با آغل گنجشک ها ور میره، حالا اصلاحش میکرده چه کار میکرده نمیدونم، دیدن با آغل گنجشک ها ور میره، گفتن منزل علامه هلی همینجاست؟ گفت بله. گفت برید توی داخل اتاق. رفتن داخل اتاق، او بچه از رو درخت اومد پایین، عبا و قبا و عمامه رو به سر کرد، رفت گفت بسم الله الرحمن الرحیم. این استبعاد نکنید ها، در زندگانی مرحوم کاشف الرموز فاضل آبی ظاهرن دیدم که ایشون در 13 سالگی مجتهد مسلم بود. یعنی اینها از اولا از سنین بسیار کودکی درس و بحث رو میخوندن، نابغه هم بودن، درست هم از عمرشون استفاده شده بود، لذا به سرعت مجتهد میشدن. برگردیم، در اینجا علامه در تبصرة المتعلمین فی احکام الدین صفحه 27 میفرماین لأن الفرجه، به خاطر یه مطلبی که اون مطلبشو عرض کردم کاری ندارم، اون موضع حاجت رو عرض میکنم، لأن الفرجه یتناول القبل و دبر. علامه میگن هر وقت کلمه فرج به کار رفت هر دو اطلاق میشود، از لا خلاف بین اهل لغه و اهل شرع فی ذالک. ایشون میگن اهل لغت و اهل شرع هرگاه فرج بگن به این به اصطلاح معناست. بعد باز در ادامه علامه هلی میگن همه احکامی که برای وطی در قبل هست برای وطی در دبر هم هست، از جمله اون احکام حکم ما نحن فیه. فقط دو تا حکم رو علامه استثناء میکنن، میگن در این دو حکم وطی قبول با وطی دبر اختلافی هن، که ما نحن فی از این دو مورد استثناء نیست. اون دو موردش هم بد نیست بگیم. یکی بله میفرماین الوطی فی دبر مکروه و لیس به حرام یتعلق بهی ما یتعلق بالوطی فی القبول، هرچی این اونم هست. مثلا وطی در قبول روزه رو چکار میکنه آقایان؟ افساد میکنه، این هم همینطوره. کفاره واجب میشه، همینطوره. غسل واجب میشه، همینطوره. مهر دیگه حالا میشه مهر تمام و کامل، همینطوره. عده لازم داره نگه بداره خانمی که وطیه در قبول شده، همینطوره. الا فی شیئین، یک الاحسان فانه لا یثبت به اگر شوهریست که زنش رو نمیتونه وطیه در قبولش کنه، محظوری داره مطلقا، ولی وطیه در دوبر میتونه بکنه، به این شوهر محسن نمیگن، نمیگن میتونه خودش رو حفظ کنه. چرا؟ چون ملاک وطیه در قبوله و این وطیه در قبول چون نمیتونه بکنه محسن نیست. لذا العیاذ بالله اگر زنا کنه حکمش قتل بگید نیست. خب یکی هم عدم و تحلیل للمطلق ثلاثن، محلل لازم ندارد، به خلاف اون یکی که وطیه در قبوله. پس ببینید علامه اولا گفت فرج اما از قبول و دوباره، ثانیاً چرا گفت لخاطر لغت و شر، ثانیاً فرمود تمام احکام وطیه در قبول در وطیه در دوبارم هست الا شیئین. این برداشت علامه از روایت های موجود در ما نحن فی. نه دیگه وطیه در دوبار فایده نداره، این هر دوش علی الظاهر همینه. چی میفرمایید؟
به نظر میفرمایید یعنی نومیش واضح‌تره که بعد وقتی در قبول بشه.
آره تا محلل از عبارت هر دوش مقابل استفاده است، ولی به قول آقای حسینی شاید دومی بهتر باشه، چون داره عدم التحلیل للمطلق ثلاثاً، تحلیل حاصل نمی شود، نمیگه عدم و لزوم تحلیل، میگه عدم و تحلیل، تحلیل حاصل نمی شود برای مطلق ثلاثاً، دیگه تحلیل ایجاد نمیشه. به چی؟ اگر وطیه در دوبر کنه این خانم محلل واقع نشده. خب این سخن علامه. اما درست نکته مقابل، البته از جهتی مرحوم شهید ثانی از شرایط رجم زانی کی رجم می شود، همین بحث احسان دیگه، ایشون هم همینو دارن، میگن خامسها پنجمین شرط ان یکون الوطع بفرج فلا یکفی عد دوبر. البته این ظاهرا بله جان چیه فرقش؟ احسن ظاهرش همینه، یعنی ظاهرش اینه که اگر با خانمی این آقا اقدام کرد و وطیه در دوبر کرد، این دیگه محسنه نیست، یعنی باز حکم اعدام رو نداره. آره اون احسان به اینه که بله این از طرف مقابله ولد تفخیز، حالا کاری نداریم، و فی دلالت الفرج و الاصابه علی ذلک نظرون. چرا؟ بعد ایشون میفرماید لما تقدم من ان الفرج لغتن الا ما یشمل یطلق لغتن الا ما یشمل دوبر. شهید ثانی هم مثل علامه فرمودن فرج بر دوبر هم اطلاق بگید میشود. این هم یک نظر. مرحوم کلانتر در توضیح و تعلیقه بر این کلام شهید ثانی تعبیرشون اینه ان الفرج موضوع لغتا لمعنا عام و هی العوره و لها فردان القبول و الدبر هر دو فلوت او یحصل بهما لکن الوطع المعتبر فی موضوعنا و هو الاحسان. ایشون هم همینو میگن الوطع فی القبول حتی یجری حد الرجم لا مطلق الوطع حتی فی دوبر. نه وطع در دوبر حکم احسان رو نداره، این دو حکم رو علامه استثناء کرده، آیون هم استثناء میکنن. چی بود اون دوتا؟ یکی احسان بود، یکی هم محللیت. بله 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 من به سرعت اجازه بدید اینا رو تمام کنم. مرحوم شهید شیخ در مبسوط در مورد وجوب غسل در صورت وطیه در دوبر میفرمایند الاشبه وجوب الغسل کما ذهب الیه علم الهدا. منظور مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه. بعد میفرماید و ینبغی ان یکون البحث مبنیا على ان اسم الفرج هل یطلق على الدبر ام لا. ایشان میفرماید و اندی ترد بله ادامه داره دیگه، فمن سلم الاطلاق الى آخر. مرحوم فاضل آبی در کاشف الرموز، در کشف الرموز میفرماید و اندی ترددون و اذهب الى الوجوب احتیاطا. میگه من یه شکی دارم آیا در وتی در دبر غسل لازمه یا نه، ولی احتیاط به نظر من اینه که غسل بگید لازم است. خب حالا دیگه کلمات دیگری هم دارن، مثلا مرحوم صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 364 میفرمایند که مرحوم شیخ در مبسوط گفته ان جامع المرأه فی الفرج قبلا کان او دبرا قبل الوقوف بالمشعر. احکام کفارات بحث مشعر و محرم و اینها. بعد ایشون فرمودن و عبارت او هازهی صریحتون فی جعل دبر من الفرج. مرحوم صاحب حدائق میگه شیخ طوسی هم وقتی فرج رو اطلاق میکنه به دبر هم گفته میشود و قال فی الخلاف اذا فلان الى آخر. مرحوم قاضی ابن براج در کتاب خودش ایشان الکامل میفرماید اذا جامع فی الفرج او فی ما دونهی متعمدن قبل الوقوف الى آخر فان جعل الفرج عبارتون عن القبل و ما دونه عبارتن عن الدبر الى آخر. که حالا این دیگه باز توضیح بخوام بدم سخته، یعنی طولانی توضیحش. ایشان میگن ثم قال والاقربو اندی انه لا فرق بین القبل و الدبر سواء کان بمرأه او بغلام العیاذ بالله. در هر دو صورت وتیه در دبر اگر بکنه کفارات حج و کفارات احرام هست.
این که در یک حکم فرد را قبل با هم میگه، یعنی فرد اطلاق کردن بر فرد دبر و قبل، این نمیتونه نتیجه گرفت که در سیگو وقت همین ها
مخوام حالا عرض میکنم، میخوام نتیجه گیری کنم. عرض کردیم در تمام احکام گفتن مثل همان الا دوتا. آره دیگه، چون شهید ثانی هم همینو گفتن، در تمام احکام شهید ثانی هم ظاهرا اینو گفتن، حالا علامه که صراحتنه در تمام بله. خب حالا در بعض از ادله در ما نحن، حالا بعضیا در تمام احکام رو قید کردن، بعضیا هی در هر تک موردی فرمودن اینم مثل اونه. سرش هم چینه؟ چون فرج اطلاق بر هم قبل و هم دبر می شود. بعد از نظر لغوی هم میگن سمی فرج المرأت و الرجل لأنهما بین الرجلین. میگن فرج اون شکاف بین دو کوهه، دو تا کوه که باشه شکاف وسطش رو میگن فرج. خب اینجا هم در قبل و دبر هم همین طوری هست. خب بعد دیگه عبارتهای دیگری هم در اینجا هست. من یک کلمه فقط از مرحوم آیت الله خویی نقل کنم و بحث رو تمام میکنم. البته بحث آدرس هاش هم هست، خواستید میتونید مراجعه کنید. آیت الله خویی در ذیل این بحث که وجوب غسل در صورت وتی در دبر باشه اینجوری میفرمایند و منها صحیحة الحلبی قال سئل الصادق علیه السلام عن الرجل یصیب المرأة فیما دون الفرج. اگر یادتون باشه حقیر فیما دون الفرج رو به کدام معنا گرفتم؟ پایین تر از فرج نگفتم؟ نه، یعنی ماسوای فرج. خب یصیب المرأة فیما دون الفرج، حالا ببینید آیت الله خویی چه تعبیری دارن. ا علیها الغسل آیا اذا انزل هو ولم تنزل هي، آیا بر این خانم غسل واجبه اگر مرد انزال کرده ولی زن هنوز انزالی ازش محقق نشده؟ چون میدونید خانم ها هم انزال دارن. خب قال علیه السلام لیس علیها غسلون، نه غسل نداره. و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل. اگر اونم انزال نکرده باشه بگید غسل نداره. خب طبق برداشت ما درسته دیگه، درسته خانم غسل بگید نداره. چرا؟ چون ما دون الفرج بوده و انزال هم نشده. اما آقا اگر انزال شده پس دارد، اگر انزال نشده اونم نداره. پس فرج در اینجا در ظاهر روایت ممکنه به معنای چی باشه؟ اعم از قبول باشه و دوبر. او برداشت ما، یک برداشتم این بود که ما دون الفرج یعنی از فرج به پایین. خب اینم با این روایت میسازه که از فرج به پایین خانم که غسل نداره چون انزال نشده، آقا اگر انزال شده غسل دارد، اگر انزال نشده غسل ندارد. روایت با هر دو احتمال میخوانه. اما فرمایش مرحوم آیت الله خویی، ایشان میفرمایند هذه الروایه و ان کانت صحیحه به حسب السند، صحیحه حلبی است، الا ان دلالتها مورد للمناقشه. دلالت بر چی؟ بر این که اگر وطی در دبر شود غسل واجب است. ایشون میفرمایند اما اولا فلان ظاهر کلمت ما دون الفرج هو ما کان تحت الفرج. ایشون او معنا رو گرفتن، تحت فرج و پایین تر از فرج. ولیس ما تحته الا الفخذان دوران، و معنا انه یصیبها ای انه یفخذ فحسبه، فقط تفخیز کرده. و علیه فصحیحته خارجتون اما نحن فی اعن الوعد فی دبر المرأه. بله، ولی ما عرض کردیم میتونه با همین معنا دال بر ما نحن فی چیه باشد. عرض کردم دیگه، تکرار نمی کنم. بعد و اما ثانیاً، اما حرف دوم اینه فلعنا، دقت کنید نکته مهمه، فلعنا لو سلمنا ان المراد بما دون الفرج ما سوى الفرج، یعنی همون احتمالی که حقیر عرض کردم، لا انه به معنا ما هو تحته و اسفله کما قد یستعمل به هذا المعنا، ای به معنا ادا و سوا. ایزن ما دونه به معنای ادا و سوا هم میاد. لا یمکننا الاستدلال بها من جهت ان للفرج اطلاقات. آیه خویی میگن فرد چند نوع استعمال داره، این همه ی حرفا رو زدم به خاطر همین یک کلمه. فقد یطلق و یراد منه خصوص القبول فی مقابل الدبر، و قد یطلق و یراد منه الاعم من القبول و الدبر و الذکر. حقیر عرض بکنم علی الظاهر و الله العالم مراد آیت الله خویی در اون جایی که میگن مراد از فرج فقط قبوله در همون دو مورد مثلا استثناست، اون جایی که مراد از فرج اعم از قبول و دوباره موارد دیگه و سایر موارد باشه که علامه هلی و اینها هم گفتن. لذا این فرمایش مرحوم آیت الله خویی نافی عرض ما در مسئله ما نحن فی نیست. بعد ادامه داره فرمایش ایشون و ولی بله دیگه مرحوم شیخ بها فرمایش دارن، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و دیگران و دیگران. پس نتیجه نهایی چی شد؟ نتیجه این شد که اگر خانمی مستقل در زندگی است، اختیار ازدواجش با خودشه. اگر مستقل در زندگی نیست و وقت شده در ازدواج قبلی، البته وقتی حلال میگیم نه وقتی حرام، و نه و بله وطی حلال اگر شده، اگر اینجا وطی حلال شده و در قبول یا دبر بوده، در هر دو هم باز استقلال در ازدواج بعدی دارد. اما اگر با پریدن و اینها پرده زائل شد، ما عرض کردیم چون ملاک دخوله و دخول حاصل نشده، لذا اختیار ازدواج به دست خودش نیست. انشاءالله دوستان موفق و مؤید باشند در تعطیلات ماه مبارک رمضان و همه شما رو به خدای متعال می سپاریم و از محضر همه شما بزرگواران ملتمس دعا و دعاگوی شما هستیم و خواهیم بود. ولله الحمد.